پنج عصر ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رأی ندادن پدر و مادرشان در انتخابات ریاست جمهوری امسال خبر دادند. روسیه از احتمال کاهش یا قطع رابطه با کشورهای غربی خبر داد. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در آتلانتا برگزار شد. درود شما، درود من به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز اعلام کردند که پدر و مادرشان از رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند. زهرا و نرگس موسوی امروز جمعه در اینستاگرام نوشتند که ماموران امنیتی برای بردن صندوق رأی به محل حصر پدر و مادرشان سوال کردند، اما آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند و رأی هم نخواهند داد. این در حالی است که رأی گیری 14مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران از صبح امروز جمعه در ایران و برخی دیگر از کشورهای دنیا آغاز شده و همچنان ادامه داره و مقام‌ها و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم شدند. این در حالیه که شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر، همچنین چهره‌های سیاسی و مدنی سرشناس در داخل و خارج ایران از مردم خواستند که در انتخابات شرکت نکنند و به نوعی خواستار تحریم انتخابات شدند. اما درباره صف‌بندی دو نامزد اصلی اصولگرایان یعنی سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف و همچنین نقش مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب در جمهوری اسلامی، همکارم هانا کاویانی با مجتبی نجفی تحلیلگر در پاریس صحبت کرده که با هم میشنویم.
تقابل بین قالیباف و جلیلی تقابل دو فرد نیست، دو جریان از جناح اصولگرا هستش که به خصوص در سالهای اخیر با توجه به حذف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از عرصه سیاسی و به خصوص از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد، این تقابل خیلی افزایش هم یافته که ما نمونش رو در انتخابات مجلس دیدیم که یک رفت و برگشتی داشتین تقابل. از یک طرف در بدنه آرا تعداد کاندیداها جبهه پایداری به هر صورت به خصوص در تهران تونسته بود تیم قالیباف رو شکست بده، اما از یک طرف ما دیدیم که در انتخابات هیئت رئیسه تیم قالیباف بود که بر جبهه پایداری غلبه پیدا کرد. این دعوا ادامه پیدا کرده در همین انتخابات ریاست جمهوری. جنگ تبلیغاتی بین این دو حتی در یک جاهایی از نبرد تبلیغاتشون با آقای پزشکیان خیلی شدیدتر بوده. تأثیری که این میتونه روی انتخابات بگذاره، اولین قدم به نظر من اینه که به مرحله دو رفتن این انتخابات قطعیه.
موقعیت مسعود پزشکیان به هر حال تنها نامزد طیف اصلاح طلب در این رقابت رو چگونه میبینید؟ حالا با توجه به این شدت گرفتن رقابت در طیف اصولگرا به این شکل.
ببینید، من از اولم معتقد بودم که آن که در برابر این طیف از اصولگراها قرار میگیرد بسیار شانس بزرگی داره، از یه منظر که چون رقبا بسیار ضعیف هستن، از منظر این که یا رقبا از منظر خوشمغزی، از منظر تهجر پرونده بسیار بالایی دارن، یا از منظر فساد، یا حتی از منظر مشارکت در یک سری قدها و اینجور مسائل و اینها، از این منظر هر کس در این مقام قرار بگیره از یک موقعیتی برخوردار شد. اما منتها مشکل آقای پزشکیان و تیپ آقای پزشکیان این است که بسیاری از اون مرددین و اون شهروندانی که طبق یک قرارداد اجتماعی به اون کاندیدایشون تفویض اختیارات سیاسی میدن، اینها حاضر نیستن که شرکت کنن و ما شاهد شگیری موج تعیین کننده ای از جنس حتی 92 هم نبودیم، به معنی اینکه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در دور نخست پیروز بشه. مشکل آقای پزشکیان از این منظره، ولی به نظر من با توجه به اینکه این دو در حال حاضر موندن، من فکر کنم آقای پزشکیان شانس صعود به دو دور دوم رو داره، علارغم فروکش شدن این موج و علارغم این که هنوز نتوانسته از تعداد نظرسنجی آرای بیش از 55% رو نشون بدن.
اما امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از شرکت در انتخابات، مشارکت مردم در این انتخابات رو نیاز قطعی جمهوری اسلامی توصیف کرد. اما آنها که رأی دادن، آنها که رأی ندادن. بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که امروز چه تصمیمی گرفتید.
جامعه ما تغییر میخواد، جامعه ما توسعه اقتصادی میخواد، جامعه ما رسیدن به دموکراسی میخواد. به نظر میرسه مسیر یک انقلاب خشونت برهیز با توجه به شرایط ما بسته است. جامعه ما ضعیفتر از اونه که بتونه یک همچین کاری رو در برابر این حکومت انجام بده. پس باید دست کم تغییرات تو وضعیت جامعه و وضعیت حکومت اتفاق بیفته تا بتونیم به سمت یه تغییر بزرگتر، چه از مسیر خیابان چه هر مسیر دیگه‌ای، نزدیک بشیم. برای همین من فکر میکنم سر کار اومدن یک دولت میانه روتر فرصت میده که جامعه ما قوی بشه تا بتونه حقش رو بهتر بگیره. میدونم این مسیر رو امتحان کردیم، اما خب فرمول هایی که تو بقیه کشورهای دنیا جواب داده ممکنه تو کشور ما هم جواب بده و توقع ندارم که هر بار که توپو به سمت سبد پرتاب میکنیم الزاماً بیفته داخل. ما تلاش هایی کردیم و موفق نبودیم، ولی یک بار دیگه هم میشه تلاش کرد. برای همین من این بار هم رأی میدم.
به 4 دلیل اصلی انتخابات رو تحریم میکنم و در اون شرکت نمیکنم. 1، اینکه بارها ثابت شده انتخابات در ایران به هیچ وجه آزاد نیست و با شرکت در دوره‌های قبلی هم نه تنها وضع سیاسی کشور و معیشت مردم بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده. ضمن اینکه هیچ کدوم از نامزدهای انتخابات نامزدهای حداکثری و منتخبین اصلی مردم نیستند. 2، رئیس جمهور یا رئیس دولت اون صد از اختیارات رو هرگز نداره تا بتونه تغییرات مورد نظر مردم رو به وجود بیاره و ایجاد کنه. 3، در حالی که شماره بسیاری از جوانان و مردم در طول سالها به خصوص چند سال اخیر توسط دستگاه سرکوب کشته، شکنجه، زندانی و کور شدن و هیچ گونه رسیدگی به وضعیت اونها نشده و همینطور وضعیت زنان هم طبیعتاً هیچ تغییری نخواهد کرد و همچنان به خاطر پوشش و حجاب اجباری مورد تعرض قرار خواهند گرفت. 4، تمام آرای اعتراضی هم در نهایت به حساب رژیم و مشروعیت بخشی به اون واریز میشه تا یک ویترین دموکرات از خودشون به جهانیان نشون بدن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بعد از شنیدن نظرات دو ایرانی درباره انتخابات ریاست جمهوری امروز، ادامه خبرها رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد شدید از کشورهای غربی به دلیل در اختیار قرار دادن تسلیحات تهاجمی بیشتر به اوکراین گفت که مسکو کاهش احتمالی سطح مناسبات خودش با غرب و حتی قطع این روابط رو بررسی میکنه. سرگئی ریابکوف پنجشنبه کشورهای غربی رو متهم کرد که با دادن تسلیحات تهاجمی بیشتر به اوکراین دست این کشورها رو در حمله به روسیه باز گذاشتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم با تایید این صحبت‌ها گفت این تصمیم یک عرف معمول برای دولت‌هایی که با عملکرد غیر دوستانه یا خصمانه کشورهای دیگر رو تهدید می‌کنند. اما نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در آتلانتا بین جو بایدن و دونالد ترامپ برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه در موضوعاتی چون بحران تبرم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سخت جنین، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه به پرسش‌های مجریان شبکه تلویزیونی CNN پاسخ گفتند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت اگر من بودم حماس جرأت نمی‌کرد به اسرائیل حمله کنه، چون پول‌های حکومت ایران در دوره من تمام شده بود. در مقابل جو بایدن ترامپ رو متهم کرد که در قبال حکومت ایران و حمله حکومت ایران به پایگاه عین الاسد هیچ اقدام جدی انجام نداده. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهوری بر مسند قدرت و یک رئیس جمهوری پیشین در آمریکاست. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تازه ترین گزارش خودش درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان را منتشر کرد. در این گزارش بخش هایی به ایران هم اختصاص داده شده و واشنگتن برخی مسئولان ایرانی و حکومتی رو به دست داشتن در این روند، یعنی قاچاق انسان، متهم کرده. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی به کارگیری کودک سربازان و دست دادن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراضهای سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کرده‌اند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه‌هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام‌های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و رواندرمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
از هومن عسکری شنیدید درباره آخرین گزارش آمریکا درباره وضعیت قاچاق انسان و همینطور بخشایی که به ایران اختصاص داده شده بود. اما فردا شنبه جام ملت‌های اروپا آغاز میشه. سوئیس در مقابل ایتالیا قرار میگیره ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت ایران و آلمان مقابل دانمارک. دو بازی جذاب و دیدنی در مرحله بعدی جام ملت‌های اروپا. من بنیامین صد از شما سپاسگزارم که با من و این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.